شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر برنامه نجف آباد سلام. ولادت خجسته و سراسر نور امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت بر همه شما مبارک باشه. امروز هم از طریق این برنامه در این دقایق عصرگاهی با شما همراه هستیم. در ادامه بخش گزارشیمون در حوزه فرهنگ شهروندی، همکنون در محل ساختمان معاونت‌های اجرایی و شهروندی و عمرانی و فنی شهرداری شهر نجف آباد هستیم و همکنون هم حضور آقای مهدی پور هستیم، معاون محترم اجرایی و خدمات شهری شهرداری نجف آباد. آقای مهدی پور، من حضور شما سلام عرض می‌کنم. طاعات شما قبول، ولادت خجسته امشب، ولادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین کلیه شنوندگان محترم رادیو اصفهان، خصوصا شنوندگان عزیز نجف آبادی، و همچنین عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی رو دارم خدمت همه شنوندگان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین و مؤمنات رو دارم در این ماه پرخیر و برکت.
آیه مهدی پور، یادم هست آخرین باری که مراجعه کردیم و صحبت‌های شما رو عزیزان شنونده شنیدن در سال 1392 بود، قبل از عید اسفند ماه، و الان که حضور شما هستیم بپرسیم از اقداماتی که شما از ابتدای امسال انجام دادید، چه کارهایی انجام دادید که شهر زیباتر بشه؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال حوزه معاونت اجرایی خدمات شهری شهرداری نجف آباد توی این مدت تقریبا 4 ماهی که از ابتدای سال تا الان گذشته فعالیت‌های خوبی رو تو بحث زیباسازی داشته، از جمله بحث ترمیم فضای سبز، جایی که نیاز به اصلاح داشته فضای سبز، رنگ‌آمیزی‌های ایستگاه‌های اتوبوس و همینطور نکوسازی گلزار و قبور مطهر شهدا و همچنین زیباسازی میدان آزادگان شهر نجف آباد که با راه اندازی آبنمای ریتمیک شکل خیلی زیبایی رو پیدا کرده که شهروندان میتونن ملاحظه بکنند، و موارد دیگه‌ای که حالا به هر حال کارهای روزمره حوزه خدمات شهری است که همواره داره انجام میشه و شهروندان شاهد اون هستن.
مسلماً با توجه به اینکه شهر زنده هست و پویا، شما هم تلاشتون متوقف نخواهد شد. اما تو خبرها شنیدیم که مجموعه خدمات شهری شهرداری نجف آباد زباله‌های خارج از برنامه زمانبندی رو دیگه جمع‌آوری نخواهد کرد. این به چه صورته؟ یعنی شهروندان چجور با شما هماهنگ باشن؟ چطور همکاری بکنن؟
من فکر می‌کنم که اگر ابتدا این رو خدمت شما و همچنین جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم بد نباشه که ما توی شهر نجف آباد در طول هر 24 ساعت نزدیک به حدود 120 تن زباله رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم، که خب به هر حال جمع‌آوری این زباله هزینه بسیار سنگینی رو به شهرداری تحمیل می‌کنه. اما بحث خود زباله که به هر حال جزء وظایف ذاتی شهرداری است، اما یه موردی که واقعا داره اذیت میکنه و آزار میده حوزه خدمات شهری رو، یک سری از کسایی هستن که متاسفانه زمان و نوبت جمع‌آوری زباله رو رعایت نمیکنن و در هر موقعی که فرصت میکنن زباله ها رو سر معابر، سر کوچه ها، اینجور جاها دپو میکنن، که این البته تعداد شهروندانی که کار رو انجام میدن خوشبختانه خیلی کم هست. ما به هر حال برنامه‌ریزی کردیم به خاطر کاهش هزینه ها، چون هزینه سنگینی رو همین جمع‌آوری مجدد زباله ها برای شهرداری داره، برنامه‌ریزی کردیم توی کمیته شهروندی شهرداری و با تاکید جناب آقای شهردار در خصوص اینکه برنامه‌ریزی داشته باشیم جهت جمع‌آوری نشدن زباله های خارج از نوبت و اطلاع رسانی به شهروندان محترمم. واحد روابط عمومی شهرداری به هر حال زحمت کشیدن، بنرهایی رو تهیه کردن که در آینده نزدیک اونا توی سطح شهر نصب خواهد شد و از ابتدای ماه آینده ما زباله های خارج از نوبت رو بعد از اینکه اطلاع رسانی کافی به شهروندان کردیم انجام نخواهیم داد. اما من جا داره اینجا از همه شهروندان تقاضا داشته باشم و دست کمک دراز میکنم به سمت تک تک شهروندان فرهیخته و عزیز نجف آبادی که کمک ما باشن در بحث اون عزیزانی که خارج از نوبت زباله رو میریزن، تذکرات لازم رو همون همشهریان عزیزمون داشته باشن خدمتشون که بتونیم انشاءالله این طرح رو با موفقیت انجام بدیم، هزینه سنگینی رو از گردن شهرداری برداریم تا انشاءالله شاهد افتتاح و راه اندازی پروژه های عمرانی خوبی توی سطح شهر باشیم
انشاءالله. یکی از شهروندان دلسوز و عزیز شهر نجف آباد عنوان می‌کردن با توجه به اینکه شهرداری ادعا داره که ما زباله‌ها رو زمان‌بندی داریم برای جمع‌آوریش، ولی چرا اغلب صبحایی که ایشون می‌گفتن چون کارم طوری هست که باید صبح زود از منزل خارج بشم، در محله‌شون سر کوچه پشت تیربرگ‌ها هنوز زباله‌ها رو می‌بینن که بعضی از اینها متأسفانه شیرابه‌هاش خارج شده. این علتش چیه؟ مشکلی هست؟ جمع‌آوری دیر انجام میشه یا نه اتفاق دیگه‌ای می‌افته؟
دقیقاً همین موردیه که ما داریم پیگیری میکنیم، اینکه تمام زباله‌هایی هست که خارج از نوبت و متأسفانه در معابر اصلی بیشتر ما صبح‌های اول وقت این رو شاهد هستیم. زباله شهر اون تقویمی که بین شهروندان عزیز توزیع شده، تاریخ‌های زوج و فردی که هست رو نوبت خودش و به موقع داره جمع‌آوری میشه. معمولاً ساعت 4 صبح اگر شما توی سطح شهر بچرخی هیچ زباله‌ای رو نمی‌بینی، اما ساعت 6 و نیم صبح که برگردی متأسفانه می‌بینی که سر بعضی از معابر و کوچه های سری زباله دپو شده که دقیقا همون موردیه که مد نظر ما هست و زباله های خارج از نوبته که علاوه بر این که هزینه گزافی رو به شهر و شهروندان عزیز تحمیل میکنه، زیبایی شهر رو هم معمولا به هم میزنه و باعث زحمت برای کارگران زحمت که شهرداریه.
آیه مهدی پور، شما تو صحبتتون اشاره کردید به تاریخ‌های زوج و فرد، این متفاوت هست با روزهای زوج و فرد؟
دقیقا همینطوره. ما به خاطر اینکه معمولا بعضی وقتا ممکن بود فراموش بکنیم که حالا امروز نوبت زباله هست نیست، تقسیم بندی شده کل مناطق ما به دو منطقه و به دو نقطه زوج و فرد، یعنی تاریخ‌های زوج و فرد زباله هر منطقه جمع‌آوری میشه و 31م ها هم که این زباله جمع‌آوری نمیشه، اطلاع رسانیش هم قبلا به طور کامل توی سطح شهر انجام شده و روی همون تقویم‌های زمان‌بندی جمع‌آوری زباله هم که بین شهروندان عزیزمون توضیح شده تمام این موردا ذکر شده.
آیه مهدی پور، این رو شما با مثالی مشخص بکنید، این تاریخ زوج و فرد یعنی چی؟ اگر همون روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه نیست پس چیه؟
ما اومدیم هر منطقه‌مون رو به دو قسمت تقسیم کردیم، حالا یا شمالی جنوبیه یا شرقی غربی هست، و یک قسمت منطقه که تو تقویم‌های جمع‌آوری زباله هم که خدمت شهروندانمون دادیم این اومده و مشخص کرده که خطی که منطقه غرب و شرق یا شمال و جنوب رو جدا میکنه و روی تاریخ‌های فرد به عنوان مثال مثلا یکم، سوم، پنجم، اون قسمتی که مال تاریخ‌های فرد هست جمع‌آوری میشه و اون قسمتی که زوج مشخص شده که حتی با رنگای متفاوت هم روی تقویم این مشخص شده تاریخ‌های زوج هست، دوم، چهارم، ششم، و هیچ کاری اصلا به شنبه، یه شنبه، دو شنبه ما نداریم روی این قضیه. مثال بزنم، مثلا معمولا اینجوری میشد دیگه، یه شهروند ما مسافرت تشریف می‌بردن، برمیگشتن از مسافرت، حالا میرسن توی خونه نمیدونیم حالا امروز روز دوشنبه، سه شنبه، کی بود زباله رو بردن، کی نبردن، ولی وقتی تقویم جلوی این شهروند عزیز هست و میدونن که محلشون تاریخ‌های زوج زباله‌اش جمع‌آوری میشه، به راحتی میتونن مشخص بکنن که الان تاریخ زوج هست نوبت جمع‌آوری زباله‌شونه یا تاریخ فرد هست نوبت جمع‌آوری زباله‌اش هست.
اعلام شده از طرف شهرداری مثلا حمل زباله از 9 شب شروع میشه، ولی بعضی وقتا در یک محله ممکنه مثلا ما صدای ماشین‌ها رو 12 شب بشنویم. چه اتفاقی افتاده؟ آیا محله ها از نظر مسافتشون نسبت به مرکز متفاوت میشه؟ این تغییر ساعت علتش چیه؟
خدمت شما عرض کنم که زمان جمع‌آوری زباله و زمان شروع جمع‌آوری زباله معمولا از ساعت 9 شب هست، یعنی این کار رو همکارای ما از ساعت 9 شب شروع میکنن و شروع به جمع‌آوری زباله های سطح شهر میکنن. بنا به حجم زباله به هر حال وقتی میان از یه خیابون شروع بکنن تا تمام اون منطقه‌ای که حالا یا نوبت زوجش هست یا فردش به اون محل برسن و همه رو جمع بکنن، یک زمانی رو به هر حال به خودش اختصاص میده. حالا شهروندان عزیز ما میتونن تقریبا با حالا نیم ساعت این ور اون ور زمانهایی که خودروهای جمع‌آوری زباله توی محلشون میان رو این زمان رو توی ذهنشون داشته باشن، با نیم ساعت این ور اون ور معمولا بسته به حجم زباله‌ای که توی مسیر هست خودروها تو اون محل‌ها میرسن. یعنی اگر همیشه خودروی ما ساعت 12 توی محله هست، معمولا با نیم ساعت این ور اون ور این خودرو همیشه 12 تو اون محل هست، چون از یه مسیری مشخص شده است، بلوک بندی شده است، از یک مسیری زباله جمع‌آوری شروع میشه و خودروها میچرخن توی مسیر تا میان به اون محل برسن ممکنه یک مقدار زمان ببره.
ولی مبنا رو از همون 9 شب بگذارن.
دقیقاً مبنا 9 شب هست، یعنی شهروندان میتونن همون سر ساعت 9 شب زباله هاشون رو خارج از منزل قرار بدن.
ان شاء الله هممون تلاش بکنیم برای به وجود اومدن شهری آبادتر، و این میسر نمیشه مگر با همدلی و انشالله یک دلی و حمایت و هدایت عزیزان مسئول بزرگوارمون. بسیار متشکرم که ما رو در این دقایق عصرگاهی شنبه 21 تیر ماه همراهی کردید.
خواهش میکنم، من هم عرض تشکر دارم از شما و همه شنوندگان عزیز و التماس دعا دارم از همه روزداران عزیز.
چهارم اردیبهشت ماه 1319
ورود رادیو به ایران و پایتخت.
بیستم دی ماه 1328
ورود رادیو به اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
زمستان 1392
برنامه نجف آباد سلام از
رادیو اصفهان.
ارتباط مستقیم مردم با مسئولان نجف آباد. موج متوسط
فرکانس 837 کیلوهرتز،
موج اف ام
فرکانس 95 مگاهرتز.
نجف آباد سلام.
خوبانه همراه، عزیزان شنونده، حتما مطلع هستید که ما سعی میکنیم در برنامه های شنبه های نجف آباد سلام معرفی بکنیم یکی از مکانها یا یکی از مؤسسات مذهبی، فرهنگی، علمی یا یکی از مراکز خیریه‌ای که در نجف آباد الان مشغول خدمت رسانی هست و مروری بکنیم کارنامه اون مجموعه رو. امروز به مرکز دارالقرآن العظیم شهر نجف آباد اومدیم تا از زبان آقای هادیان، مدیر عامل محترم این مرکز، اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. آقای هادیان، من حضور شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. وقتی وارد مجموعه شدیم هم کلاس‌های متعددی دیدیم، هم برچسب‌ها، هم اطلاعیه‌های مختلفی که حاکی از فعالیت‌های این مرکز داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام داریم خدمت شما و همکارانتون. بهتر است ما از تاریخچه دارالقرآن العظیم شروع بکنیم. قبل از انقلاب میگن مرحوم حاجلی منتظری 7 شب هفته رو جلسات قرآنی تو مساجد و منازل داشته است و هر شب یه عده خاصی از محضر ایشون در کلاس‌های قرآن استفاده میکردن. بعد از انقلاب یه عده از مؤمنین گفتن بیایم این جلسات قرآن رو متمرکز کنیم توی مرکزی به نام دارالقرآن، و بعد کم کم اسم براش انتخاب کردن به نام دارالقرآن العظیم. سال 63 نهاد این مؤسسه رو ثبت دادن در اداره ارشاد و از سال 63 رسما کارش رو شروع کرد. اوائل انقلاب سالای 58-59 با تجربه او شور و شوق و جو مذهبی که تو نجف آباد بود، دارالقرآن تمام صبحای جمعه تو تمام مدارس، مساجد کلاس داشت برای دانش آموزان دبستان، راهنمایی و متوسطه. مردم هم استقبال عجیبی میکردن و افراد هیئت امنا، هیئت مؤسس و جوانای همچون شهید محمد علی ایمانیان که یکی از خادمین دارالقرآن هستن بسیار توی زمینه زحمت میکشن. بعد از سال 63 هیئت امنا و هیئت مدیره تصمیم گرفتن به شکل یک نهاد که با برنامه باشد، یک نهادی که اداره بشه تو ساعت اداری و منظم تر بشه. این بود که اومدن ساختمون رو در نظر گرفتن و ساعت اداری واسش تعیین کردن و یه محورای برای فعالیتش تعریف کردن. یکی از محوراش دوره تربیت مربی قرآن 2 ساله و 4 ساله که امسال خوشبختانه 11 دورش رو برگزار کردیم، یعنی 11 دوره دانشجو گرفتیم، دوره 2 ساله رو گذروندن و فارغ التحصیل شدن و 2 سال هم هست یه دوره 4 ساله هم تعریف کردیم. این دوره 4 سالم بعد از که اون دوره 2 ساله رو گذروندن، 4 سال باز بعد 2 سال میان معادل لیسانس و دوره مربیگری قرآن رو میگذرونند و مربیای توانا میشن. جالب نیست که دارالقرآن نیروهایی که تربیت میکنه بلافاصله به کار میگیرد. ما نزدیک 40 تا شعبه داریم که این 40 تا شعبه تو مدارس، مساجد، حتی منازل هست و این مربیایی که تربیت شدن، یکیشون به عنوان مسئول شعبه و چند نفرشون به عنوان مربی قرآن زحمت میکشن تو اقصا نقاط شهر، روستا و برنامه‌های قرآنی و برنامه‌های متنوع قرآنی براشون دارن.
آیا هادیان، من حتی شنیدم حدود 1 سال پیش شما در حوزه کودکان هم مربی به نوعی تربیت کردید.
برای 1 سال پیش دوره رو طراحی کردیم که مربیانی رو تربیت بکنیم برای مهد کودک، ولی با محور قرآن، چون جو شهر مذهبی و مردم بچه هاشون با قرآن مانوس بشن، علاقمند بشن، آشنا بشن، خیلی میپسندن. این بود که ما یه دوره رو طراحی کردیم تحت عنوان دوره مربی قرآن و کودک و یه دانشجوی تربیت میکنیم که تو مهدای کودک مشغول به کار میشن. تو همین ارتباط مردم یه خونایی رو به ما اهدا کردن، من جمله خونه مرحوم هاشم محمدی در شیخ بهای جنوبی، یه خونه تو مجاهد جنوبی، و ما این خونه رو صبح به عنوان مهدای تحت عنوان مهدای شکوفه های قرآن به دانش آموزای پیش دبستانی و کودک و نونهالان قرآن آموزش میدیم و برنامه قرآنی داریم براشون. ما روزهای پنجشنبه که اغلب مدارس تعطیله، یه کلاس های ویژه واسه دانش آموزای ابتدایی راهنمای دبیرستان داریم. اینا رو دعوت میکنیم گاهی و سعی میکنیم که کلاس های خوبی برای اینا داشته باشیم.
بله، بسیار متشکرم آقای هادیان. خوشبختانه فعالیت ها و کارهای این مرکز قرآنی بسیار هست. انشاءالله در ادامه باز هم به اونها خواهیم پرداخت. آقای هادیان، حالا عزیزان شنونده با بخشی از فعالیت ها و تاریخچه این مرکز قرآنی آشنا شدن. تا اونجایی که من اطلاع دارم مسابقات بسیار ویژه‌ای هم در این مرکز برگزار میشه و عزیزان بزرگواری که در این مسابقات شرکت میکنن بعدها میتونن خودشون باعث خیر بشن و باعث آموزش قرآن بشن.
ما مسابقاتی رو تحت عنوان مسابقات قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم برگزار کردیم، برگزار میکنیم. امسال هم قبل از ماه مبارک برگزار کردیم مسابقات قرائت و ترتیل و حفظمون رو. یه مسابقه خیلی گسترده و با کیفیت بالا از مفاهیم و تفاسیر قرآن برگزار میکنیم که از سال 89 شروع کردیم. اولین مسابقه مون تو 2 حوزه با حضور 273 نفر برگزار شده و 67 نفر رو ممتاز قرار دادیم و هدیه دادیم. خوشبختانه رونق خیلی خوبی گرفت و مسابقه شماره 8ش که 5 اردیبهشت 93 برگزار شد تو 33 حوزه با حضور 2442 نفر برگزار شد و 411 نفر برنده شدن. تیم مسابقه ممتاز شدن که انشالله بعد از ماه مبارک رمضان اواخر مرداد جوایزشون رو تقدیم میکنیم. یه نکته‌ای که ما در این مسابقات برام مهمه، می‌خوایم کل اعضای خانواده تیم مسابقه شرکت بکنن و دوست داریم خانواده رو یه نوعی جذب کنیم. هر سطحی برای خودش سنجیده میشه. یعنی اگه یک کسی گفت من 6 کلاس سواد دارم، تو مسابقه مفاهیم قرآن شرکتش میدیم و خودشون رو با هم میسنجیم و گاهی اینا برنده میشن و همین که یه 6 دبستانی برنده میشه، مثلا یه آدم 40 ساله یا 50 ساله است، اعتماد به نفس خیلی خوب میگیره. از کارهای قشنگ این مسابقه این نیست که کل مردم رو بیایم با هم مقایسه بکنیم. فوق لیسانس با هم مقایسه میشن، لیسانس با هم، فوق دیپلم با هم، دیپلم، سیکل و زیر سیکل. برای دانش آموزهای دبستان باز برنامه داریم تو همین مسابقه، دانش آموز راهنمایی متوسطه و حتی برای پیش دبستانی هم برنامه داریم. اونا رو روز مسابقه مثلا فرض کنید یه جمعه در نظر میگیریم، توصیه میکنیم همه اهل خانواده بیان مسابقه. یعنی قبل از دبستان بیان نقاشی بکشن، اول دوم دبستان بیان نقاشی بکشن. نقاشی هم موضوعشون رو یه موضوعی قرآنی، عرفانی، موضوعی قشنگی میدیم. از سوم به بعد ها هر چه که سنش باشد، ما عکس گرفتیم، عکسش داریم، آدم 70 ساله‌ای داریم که تو مسابقه قرآن ما شرکت کرده و بعضن هم برنده میشن و خیلی خوشحال میشن و نزدیک 12 میلیون هدیه به مردم میدیم توی مسابقات. الحمدلله مردم هم کمک میکنن. جالب است که این نکته رو فراموش کردم بگم که این مؤسسه یه نهادی است که 100% بودجش مردمیه، یعنی یک ریالی از دولت نمیگیرد. این افتخاری است برای مردم نجف آباد که مؤسسات و خیریه های متفاوتی دارن که مردم اداره میکنن، من جمله یکیش دارالقرآن العظیم که الان ما ساختمونی که درش هستیم یه ساختمون 4 طبقه هست که 2 طبقهش تعمیر آماده است، زمینشو مردم دادن و تمام پول ساختشو مردم دادن. امیدواریم به لطف خدا و به نیت خیر مردم. توی ارتباط یه جلساتی داریم، تو هر مسجدی رابطی تعریف کردیم، یه خانم یا آقا، و بعد یه جلسات منظمی با این رابطین مساجد داریم و مسابقاتمون رو اعلام میکنیم، برنامه‌مون رو اعلام میکنیم. یه چیزی که برای ما خیلی مهمه و ما از رابطینمون خواستیم، همیشه از اونا میخواییم که بازخورد کارای ما رو بهمون ارائه بدن، کارای ما چقدر مؤثر بود، کجاش ضعف داشت. ما گاهی جلسات کارشناسی متعددی میذاریم، یعنی بعد از هر مسابقه جمع کنیم برگزار کنندگان مسابقه، شرکت کنندگان، ممتازین مسابقه و بازخورد برنامه‌مون رو می‌گیریم که خیلی مفید بوده. واقعا تو زمینای قرآن ما خیلی حساسیت داریم که مثلا اگر من یک کلاس قرآنی رو واسه کودکایی توی مسجدی برگزار کردم، در طول تابستان مهم نیست که دانش‌آموز چقدر قرآن رو قشنگ می‌خونه، مهم اینه که من تونستم به قرآن علاقه‌مندش بکنم. خیلی بر اون مهمه که برنامه‌ای که داریم بازخورداش رو توسط افراد مختلف بشنویم، به عنوان نهاد قرآنی بتونیم مردم رو به قرآن مانوس بکنیم. تو همین ارتباط که تو جلسات قرآن داریم، ما جلسات قرآنی داریم ماه مبارک رمضان، بسیار جلسات با عظمتی داریم. قبل از اینکه تو قم و مشهد این جلسات برگزار بشه و از صدا سیما پخش بشه، تو نجف با سابقه داره جلسات با عظمتی داریم که شاید یه جلسه‌مون 1000 نفر بتاتو با آمار داریم شرکت میکنن، 4 نفر قاری ممتاز 4 تا حزب رو به سرعت میخونن که مردم خسته نشن. برنامه فرهنگی قشنگی داریم. از مردم در پایان ماه مبارک تو جزئیات این جلسات نظرخواهی میکنیم و الحمدلله این جلسات قرآن ماه مبارک رمضانم داره توسعه پیدا میکنه. امسال واسه اولین بار یه جلسات قرآنی تو خود دارالقرآن پیش بینی کردیم واسه جوونا و نوجوانا و گفتیم این جلسه قرآن، خود منم اگه اومدم دم در جلسه میستم، هیچ دخالتی ندارم، کل جوونا بیان. یه فرمی تهیه کردیم به جوونا گفتیم شما میخوای چه مسئولیتی توی جلسه بپذیری؟ میخوای یه حزب قرائت بکنی؟ میخوای بیای برنامه فرهنگی و برنامه علمی ارائه بدی؟ یا میخوای تو اجرای جلسه کمک بکنیم؟ و قرار است این جلسه رو همش تحویل جوونا بدیم، ما خدمت جوونا باشیم و جوونا بیان این جلسه رو اداره بکنند. و به هر حال از مؤمنین و مؤمنات هم میخوایم که هم فرزنداشون بفرستن، هم جاذبه‌ای لازم واسه این جلسات ایجاد بکنیم تا بتونیم بر جوونا رو به اعتماد به نفس بیشتری برسونیم که میتونن خودشون جلسات قرآن قشنگی رو اداره بکنن.
بله، برای شما و همه عزیزان بزرگوارمون که در جهت شناساندن مفاهیم قرآن به جوانان و عزیزان شرکت کننده تلاش میکنن آرزوی توفیق داریم. ماه بسیار پرفیضی هست، ماه مبارک رمضان. انشالله بتونیم از دقایق این ماه بهره بگیریم، انشالله با قرآن بیشتر آشنا بشیم و انشالله به قرآن عمل بکنیم، عاملان به قرآن باشیم. آقای هادیان، واقعا خوشحال شدیم، افتخار کردیم که چنین مرکزی هست و جذب میکنه، هدایت میکنه، حمایت میکنه جوانهای دین باوری رو که عاشق قرآن هستن، از مسیر درست دارن هدایت میشن. انشاءالله اونها هم بتونن خودشون از مبلغین قرآن باشن.
منم از شما تشکر میکنیم، از صدا سیما که واقعا تو زمینای قرآنی اطلاع رسانی میکنن و زمینه ایجاد میکنن تا مردم بیشتر با قرآن مانوس بشن و انشالله فرهنگ قرآنی رو بیشتر بر جامعمون حاکم بکنیم و با ایجاد فرهنگ قرآنی میتونیم جوونا و همه مردم جامعمون رو به خوشبختی برسونیم.
عزیزان، از همتون التماس دعای خیر داریم، انشالله طاعت همه شما قبول باشه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه ما رو بشنوید، بخشی با عنوان رایحه.
رایحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان دوستان، شاد باش عرض میکنم. در آستانه تولد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. آیه ای رو براتون عرض کنم. خداوند میفرماد و القیتو علیک محبتم منی. در واقع خداوند به حضرت موسی میفرماد که من محبتی از جانب تو بر قلب ها افکندم، یعنی کاری کردم که مردم تو رو دوست بدارن. چون روز عفاف و حجاب هم هست، من به نظرم رسید که روی این آیه فکر کنیم ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که خداوند محبت ما رو در دل مردم بگذاره. انشاءالله که همیشه محبوب قلب ها باقی بمونیم. انشاءالله در هفته های آینده خدمت شما هستم با موضوعات دیگه.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین حقیقی که همکاری کردن با این بخش از برنامه. عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، شما در هفته روزهای شنبه ساعت 17:30، روزهای دوشنبه ساعت 12 و روزهای چهارشنبه ساعت 11:05 به صورت زنده و مستقیم میتونید برنامه نجف آباد سلام رو بشنوید که روزهای چهارشنبه صحبت یکی از مسئولین شهر هست و شما عزیزان از طریق تلفن ارتباط میتونید برقرار بکنید. از اینکه برنامه خودتون رو شنیدید بسیار متشکریم. ان شاءالله باز هم در هفته‌های آینده در این دقایق اسگاهی با شما همراه خواهیم بود. انشاءالله در پناه یگانه بی‌نیاز باشید و حضرت حق یار و نگهدار همه شما.